بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. مردم ایران سلام علیکم، وقتتون بخیر. به برنامه آستان جانان از شبکه یکی سیمای جمهوری اسلامی ایران خیلی خیلی خوش آمدید. دیشب برنامه آستان جانان با حضور استاد رحیم پور ازغدی تمام شد و حسن ختام برگزار کردیم. ایشون در رابطه با سبک زندگی از نگاه امام رضا داشتن برای ما صحبت می‌کردند که بحثمون اونقدر جذاب و گرم شد که بسیاری از روایاتی که مد نظر استاد بود باقی موند و نرسیدیم تمامش بکنیم. در اینجا که برنامه تمام شد، ما مواجه شدیم با پیام‌های مخاطبانمون و همینطور حیفمون اومد که این مطالب ناقص بمونه و به وعده دیگری موکولش بکنیم. این شد که از استاد دعوت کردیم که آقا امکان داره تشریف بیارید سخنان امام هشتم رو برای ما بفرمایید. هم مردم دوست دارن و استقبال کردن و هم خب ما دوست داریم که این مطلب کامل و تمام بشه. ایشون هم بزرگوارانه به احترام مردم و به واسطه ارادتی که به امام رضا علیه السلام داشتند و دارند پذیرفتند و تشریف آوردن. استاد رحیم پور سلام علیکم.
سلام علیکم.
خیلی خوش آمدین.
قربان شما. خداحافظ شما.
ارادتمندی. خب می‌خوایم بحث دیشبمون رو ادامه بدیم، اما اگر اجازه بفرمایید خیلی موجز و مختصر یه آنچه گذشت و مرور بحث گذشته رو هم داشته باشیم و بعد انشالله بحث امشبمون رو در خدمتون داشته باشیم. دیشب استاد رحیم پور ازغدی صحبت کردن در رابطه با این که امام هشتم هم مظهر امید و هم وحدت و همبستگی همه مردم. شما نگاه کنید، فقط دیروز که روز میلاد بوده چند میلیون زائر در مشهد بود، یا نوروز و سال تحویل بیش از 10 میلیون زائر جمع میشه، با همه سلایق و گرایش ها همه دور امام رضا جمع میشن. این مظهر وحدت امت اسلام و مظهر وحدت ایرانیان است و به نوعی سند هویت ما ایرانی ها و مسلمان ها و شیعیان هم امام هشتم هست. این یک بخشی از بحثمون بود. در جای دیگری صحبت کردیم در خصوص اینکه چرا به وجود نازنین و نورانی و مقدسی مثل امام رضا علیه السلام هجمه میشه و ساحت مقدس ایشون هتک میشه. اینجا ایشون تفکیک کردن میان هنرمند متعهد و غیر متعهد و فرمودند که هنرمندان متعهد خودشون از صنف خودشون صیانت بکنن و از اعتقادات خودشون صیانت بکنن. این بحثی بود که دیشب مطرح شد و در پایان در رابطه با این صحبت کردیم که امام رضا ما رو چطور دوست داره، از کجا بدونیم که ما مورد نظر امام رضا هستیم. شیعه ای که امام هشتم میپسنده و دوست داره آیا ما هستیم؟ چه سنجه و میزانی وجود داره که ما خودمون رو به اون عرضه کنیم بدونیم که ما در خط و مسیری که امام هشتم میپسنده داریم حرکت میکنیم یا خیر؟ که بحثمون اینجا تمام شد. استاد ما در خدمت شماییم. خوب گفتن؟
همیشه خوب میگید شما.
اگه ناقص گفتم شما تکمیلش بفرمایید.
ما ناقص میگیم، شما تکمیلش.
در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده تشکر میکنم از جناب عالی و امیدواریم که بخشی از دینی که به رهبران الهی داریم بتونیم ادا بکنیم. من پیشاپیش عذرخواهی کنم برای همین سرفه ها و اینها، مقداری هم دیشب اینطور بودم امشب پیشاپیش
زیاده. بحث شما انقدر جذابه که اصلا ما حواسمون با این چیزها نیست تا جاها. بله. داریم جان کلام شما رو گوش میدیم.
حالا بالاخره پیرمردیم و مریضیم و انواع صداها و سرصداها از ما ممکن
انشالله که خدا سلامت
صادر بشه. دومی که دیشب همونطور که فهمیدید من عرض کردم نمیام و قرارم نبود، منتها این تماس هایی که خیلی گرفتن پس مردم عزیزمون که تشنه شنیدن کلمات علی بن موسی رضا علیه السلام هستن که این همه زوار تو همین ایام ظرف چند ماه گفتن 15 میلیون زائر میاد. بله. و همین دیروز شما فرمودید نگم. بله. یکی از دوستان گفت 2 میلیون نفر برای همین ایام میلاد رفتن. این نشون میده اهل بیت علیهم السلام، پیامبر اکرم، اولیاء خدا عاشق زیاد دارن ولی آتششون نسبت به این مطالب اشباع نمیشه و نشده. و دوستان خودتون هم که با من تماس گرفتن گفتن که مردم دوست دارن این روایت ها رو بشنوند و اینا. من به ذهنم آمد که این آتش اشباع نشده مردم که خب در این 10 روز خیلی اسم علی ابن موسی رضا سلام الله علیه برده شد، از حرم همه حرم ایشون رو شناختن، خودش نشناختن. این خلأ بزرگی است که باید همه ما حوزه دانشگاه، رسانه، نظام آموزشی ما، خانواده ها، همه به فکر علاجش بشه.
البته دلیلش رو شما دیروزم از کلمات خود امام هشتم فرمودید که اگه مردم محاسن کلام ما رو بدونن دنبال ما را میفتن. شما همونو بگید.
بله خب حالا کی باید اینا رو بگه؟ همونایی که باید بگن. چرا درست این همه سال این همه رسانه اینا به گوش مردم نمیرسه؟ من چندین نفر از تماس گرفتم گفتن اصلا بعضی از این روایت‌ها رو ما تا حالا نشنیده بودیم هیچ جا. اینا بده. حالا من از همین فرمایش شما شروع میکنم. امیدوارم امشب این روایت که عرض میکنم، این روایتی که آوردم، بعضی شویتونم تقدیم بکنم. عمدتاً هم از این کتاب‌های، یک سلسله کتاب‌هایی است که خود آستان قدس چاپ کرده به نام سخنان امام رضا علیه السلام. بله. از بین اونا من گزینش کردم که البته همه از منابع معتبرم. 2 میلیون زائر یه روز یه جا تو دنیا نیست. اون زیارت اربعین که 20 میلیون جمعیت می‌رفتن، اون مسافت طولانی در تاریخ بشر همچین راهپیمایی نیست. همین الان همین جای دنیا نیست. سانسور میشه. بزرگترین تجمعات مذهبی جهان، شرق غرب، هیچ کدوم در این حدو نیستش که مثلا زیارتی که برای حضرت رضا سلام الله علیه میان، اینا خیلی مهمه. یک ظرفیت عظیم تربیتی است و ما باید لایقش بشیم. اولین حدیث که عرض میکنم در پاسخ به این فرمایش شماست که او دیشب من یه حدیث عرض کردم که بعد رفتم کاملش رو پیدا کردم که اتفاقا کاملش خیلی جالبتر از اون چی که من گفتم. حضرت رضا علیه السلام فرمودن که میدونید از نظر ما شیعه کیست؟ گفتیم، گفتن که کی؟ شیعه علی. فرمودن از نظر من شیعه علی حسن و حسین، اونا شیعه، یعنی امام حسن و امام حسین شیعه، سلمان و ابوذر شیعه بودن، مقداد و عمار شیعه بود، محمد ابن ابوبکر پسر خلیفه اول که از شیعیان خاص امیرالمؤمنین. حضرت رضا علیه السلام فرمودن من وقتی میگم شیعه، اینا رو لایق کلمه شیعه میدونم. الذين لم يخالفوا شيئا من اوامره، تو تک تک تصمیمای ریز و درشت زندگیشون، خانوادگی، اقتصادی، سیاسی، شخصی، هرچه، تو تک تک موضع گیریاشون اینا حساب میکنن. شیعه علی حساب میکنه، حساب میکنه چه تصمیمی آری، چرا، چه تصمیمی نه، چرا. فرمودن این من میگم شیعه. اما شما، خطاب کردن به اینا که میگفتن ما شیعه شماییم، و انتم فی اکثر اعمالکم له مخالفون، اما شما تو اکثر تصمیمهای زندگیتون نه ای که کاری ندارید که پیامبر و علی چی گفتن، اصلا مخالف، خلاف این جریان دارید زندگی میکنید. زندگی شما، حضرت رضا میفرمان اکثر شما، اکثرکم، اکثر شما شیعه ها اصلا شیعه نیستین. ازدواجاتون، طلاقاتون، معاملهاتون، دعواهاتون، صلحتون، آشتیتون، قهرتون، مهمانیتون، عروسیتون، عزاتون، اصلا اینا چه ربطی داره به ملاک ها؟ این خیلی حرف مهمیه. انتم فی اکثر اعمالکم له مخالفون، شما اکثر زندگیتون اصلا چه ربطی داره به سبک زندگی شیعی؟ شیعه یعنی اسلام، اسلام ناب. و تقصرون فی کثیر من الفرائض، بسیاری از وظایفتون رو کوتاهی میکنید، انجام نمیدید. یه تشیع راحت، تشیع مناسب مفتخورا که دنیامون الحمدلله اینجا کباب، اونجا کباب، اینجا که با یک زیارت و یک قطره اشک و یک چراغونی و شربت و شله و اینا این دنیامون که الحمدلله درست میشه، اونجا هم که شفاعت من میکنن، اصلا کار نیست ما اینجا چیکار کردیم. الحمدلله اینجا کباب، اونجا کباب. امام رضا علیه السلام میفرماد شما کلا بردارین، دارین کلا خودتون رو برمیدارید، خودتون رو دارید فریب میدید. خیلی تعبیرشون مهمه، فهمیدن خودتون رو فریب ندید. بعد از این عالم میرید میبینید دستتون خالی است. اون عالم، از یه عالم که میرید اونجا سرمایه باید داشته باشید، سرمایه ایمانی، معرفتی، سرمایه عملی، اخلاقی. این با خودتون این بلا رو سر خودتون نیارید. من دارم اختار میکنم.
استاد مخاطب این حرف ها و سخنان امام هشتم ماییم دیگه الان، درسته؟
بله، پس کیه دیگه؟
یعنی با اون آدم های اون 1400 سال پیش که فقط حضرت این صحبت ها رو نکرده
که بعضی ها که میخوان درستش کنن میگن همون هم 4-5 نفر اونجا بودن، امام رضا با اونا مشکل داشت، حتما نمیره میگن دیگه. اصلا کلا ما یک دین آسان درست کردیم با آیات روایات اینا همه بازی میکنیم. او بخشایش که به نفعمونه میگیم، او بخشایش که برای ما مسئولیت درست میکنه سیر سیبیلی رد میکنیم، یا میگیم نسخ شده، یا میگیم مخاطبش ما نیستیم، یا میگیم معنیش این نیست، یک قرائتش اینه، یک قرائت دیگه هم داره. یک قرائت وقتی میگن مال حرام نخور، یک قرائت اینه که نخور، یک قرائت هم اینه که بخور. دو تا قرائت داره. حضرت امیر میگن میفرمان رشوه میدید و میگیرید اسمشو میذارید هدیه، دروغ میگید اسمشو میذارید مصلحت، کلاه همو برمیدارید میگید مجبور بودیم. خیلی اینا. بعد میفرمان که شما که امام رضا میفرمان تقصرون فی کثیر من الفرائض، شما که تو اکثر وظائفتون کوتاهی میکنید، اصلا براتون اصلا مهم نیست. هم وظائف در برابر خداوند عبادت و هم و تتهاونون، آسون میگیرید، سهلنگاری میکنید به عظیم حقوق اخوانکم فی الله، حقوق که مردم برادران و خواهرانتون بر شما دارند با همه این حقوق شوخی میکنید. شما به فکر هم نیستید، به هم دروغ میگید، به هم خیانت میکنید، کلاه همو برمیدارید، هم دیگر رو آزار میدید. تتهاونون شل میگیری، آسون میگیری، شوخی میکنید به عظیم حقوق اخوانکم فی الله، به این حقوق عظیمی که خداوند بر گردنتون گذاشته نسبت به برادران و خواهرانتون. جنس میفروشید، جنس خراب، خونه خراب میخری، وعده میدی که میدم نمیدی، اصلا بنات اینه که نه، صحبت میکنیم برای ازدواج دروغ میگیم به هم. یک کارخونه میگم این محصول رو بهت میدم، یه محصول با یک مشخصات دیگه بهت میده، اینا همه جزء تشیعه، تشیعه زیارت و آشنزری و اینا که نیست که آقا قربونت برم، آقا فلان اینجا که میگم بیام اینجا مشکلات ما رو اینجا حل کن، بعد اونجا هم که شفاعت میکنی مشکل، پس اصلا قرآن برای چی نازل شده؟ این همه انبیا برای چی آمدن؟ اصلا این دین آسونه که درست کردید که هیچ ریسک و خطر و فداکاری توش نیست، همش نشستی سر سفره، دنیا کباب، آخرت هم کباب، اینجا کباب، اونجا کباب. سوال من اینه، این مذهب چطوریه که تمام رهبرانش چرا پس شهید شدن؟ بله. تنها مذهبی که تمام رهبرانش بدون استثناء کشته شدن به دلایل سیاسی و مبارزه توسط قدرت ها، یک نفرشون عمر طبیعی نکرده، شیعه است. وقت شما تو همین شیعه و تشیع عافیت پرستی و مفتخوری و راحت طلبی و مسئولیت گریزی میاری بیرون؟ یعنی زیارت و شفاعت و توسل جای کل دین، توحید، عدالت، انفاق، ایثار، تقوا، گذشت، همه اینا رو میگیره؟ بابا اونا رو گفتن شما به همه وظایفت عمل کن، 4 نمره کم آوردی ما شفاعت میکنیم، نه که این به جای کل اونا. حضرت رضا علیه السلام فرمودن تا وقتی که حقوق دیگران براتون مهم نیست تو جامعه دینی، شما اون ور خندقی، نه این ور خندق، شما با ما نیستین. تتهاونون، حقوق آدم ها براتون مهم نیست، آبروشون براتون مهم نیست، جانشون، مالشون براتون مهم نیست، چند نفر از دست شما رنج کشیدن، چند نفر رو، اصلا اینا براتون اهمیتی نداره، شیعه نیستید. لو قلتم انکم موالیه و محبو، اما اگر بگید ما شیعه نیستیم اما هوادار شماییم،
دوستدار
شما رو دوست داریم، فرمودن اگه این باشه الموالون لاولیائه المعادون لاعدائه، بگید ما با دوستای شما دوستیم، با دشمناتون دشمنیم، هواخواه شماییم. اگه اینو بگید لم انکره من قولکم، من انکارتون نخواهم کرد، نمیگم دروغ میگید، ولی به محضی که خودتون رو مثل با ما تو خط ما تو اردوگاه ما شیعه اهل بیت پیغمبر بنامید، من همه شما رو دروغگو میدونم، چون این سبک زندگی شما که با سبک زندگی کفار فرقی نداره. تو معاملاتتون اگه شما کافرم باشید همینجور معامله میکنه، فقط کنارش یک حرم امام رضا میه. خشونت، طلاق، پرونده هایی که تشکیل میشه، اینا چه ربطی داره به این منطقه امام رضا؟ امام رضا او آینه و شمدونی و اون لوسترا و اونا نیست، امام رضا ایناست. فرمودن نگید شیعه مایی، چون تشیع معیارهای بلند انسانی داره، از خیلی منافع نامشروعت باید بگذری، فداکاری باید بکنی، خدمت به خلق برای خدا.
این کار سخته؟
اگه سخت نبود از خودت بپرس شما.
اینکه تو حاضر بشی از منافعت بگذری.
خب بله، به همین دلیل که ما نمیکنیم، من نه من میکنم نه خیلی از مردم. ما همین تشیع فعلی رو که رایجه اینو خیلی دوست داریم، اینو هممون خیلی دوست داریم. حالا اون روایتی که دیشب عرض کردم که آمدن از حضرت رضاشون نداد، دقیقش اینه. ایشون فرمودن که یه دی آمدن دیدار حضرت رضا علیه السلام در مدینه، گفتن ما از شیعیان علی هستیم.
این روایتی که الان فرمودید با این فرق میکنه بس.
حالا این دوتا در یه جا تو یک روایت آمده، در بعضی منابع جداست.
جداست.
ولی مضمونش یکیه. ولی اون روایت دیشب رو میخوام کاملش رو بگم.
بله بله.
آمدن دیدار حضرت رضا علیه السلام در خونه، گفتن ما از شیعیان علی هستیم، از شیعان شمایی، میخوام آقا رو زیارت میکنیم. حضرت رضا به نمایندهشون فرمودن که معذرت میخوام، من گرفتارم، نمیتونم، فرصت ندارم که با شما ملاقات کنم. برید در سلام برسونه، تشریف ببرید. مدتی طول کشید، حالا چند هفته چقدر شد. اجازه ملاقات چند بار خواستن، حضرت رضا اجازه ندادن. بالاخره پیغام دادن که آقا ما داریم میریم، اگر ما از اینجا بریم بدون زیارت دیدن شما، یک ملاقات، وقت ملاقات شما به ما ندی، خب ما اونجا دشمنان شما ما رو مسخره میکنن. میگن ها شیعه پاشودی از ایران، از خراسان پاشودی رفتی مدینه، رات نداده، امامتون راتون نداده، ما سرزنش میشیم، تحقیر میشیم دیگه، با این سرفکندگی ما چجوری برگردیم بگیم آمدیم شما رامون ندادید. بعد که اینا رو گفتن دیگه از ترزا پذیرفتنشون، آمدن گفتن آقا این سرفکندگی ما، ای که این همه مدت شما اجازه ملاقات ندادید، دیگه برای ما چیزی نمونده. حضرت رضا علیه السلام فرمودن متوجه شدید چرا شما رو نپذیرفتم؟ گفتن نه. فرمودن چرا باید متوجه شده باشید؟ چون شما ادعای تشیع کردید تو مدینه منوره، گفتید ما از شیعیان خراسان و ایران و ایناییم. گفتن یبن رسول الله، خب ما شیعیم. بعد شروع کردن او فرمایشات رو که شیعه اینه اینه اینه، شما اینجوری، شما از مال کلان حرام میگذری همتون، شما حاضرید از چیزی که حق خودته برای که یک خانواده دیگه مشکلش حل شه بگذری، شما از هم خبر دارید، به داد هم میرسید، یا هم جلوی هم دیگه پرپر میشین، بقیه محل نظرن رد میشن. اینا این حرفا تو چند تا روایت دیگه هست. گفتن نه. بعد فرمودن که ایجه. بعد گفتن یا ابن رسول الله، ما استغفار میکنیم، معذرت میخواییم از خداوند، توبه میکنیم، از شما معذرت میخواییم، ما از ادعای تشیع دیگه توبه کردیم، از این پس ما قول میدیم هیچ جا نگیم ما شیعه ایم، فقط بگیم ما عاشق شما ایم، ما شما اهل بیت رو دوست داریم، شیعه نیستیم. وقتی این رو گفتن حضرت رضا علیه السلام، خیلی جالبه، بلند شدن فرمودن فمرحبا بكم اخوانی، بلند شدن گفتن حالا بیاد بغلتون کنم، خوش آمدید، حالا خوش آمدید برادر،
حالا دیگه دروغ نمیگید.
آره دروغ نمیگید. حالا شما میگید ما رو دوست دارید، فرمودن منم شما رو دوست دارم، منم شما رو دوست دارم، حالا که قبول دارید شیعه نیستید ولی طرفدار مایید، فمرحبا بكم اخوانی، برادرانم، خواهرانم، خوش آمدید، قدمتون رو چشم، و اهل ودی، شما، من عاشق شما هم، همه تون رو دوست دارم، ارتفعو فمازال یرفعهم حتی الصقهم بنفسه. حضرت رضا فرمودن لطفا بلندشین، بلند شدن، یکی یکی اینا رو از رضا بغل کردن و به سینه خودشون چسبوندن و فشردن که ناراحت نشن. یه وقت گفتن ناراحت نشید، قرنگ من با میهمان اینجوری برخورد نمیکنم، خواستم مرز روشن بشه بین تشیع و هواداری. هر هواداری ادعای تشیع نکنه. شما به عنوان هوادار خوش آمدید قدمتون رو چشمم، بغلشون کردن، بوسیدن، خندیدن، احوالشون رو پرسیدن، گفتن منم شما رو دوست دارم. اما به عنوان شیعه راتون نمیدم. تشیع ادا و ادعا نیست، یه سبک زندگیه. این یه حدیث که حضرت رضا فرمودن اصلا وقتی میگن امام، امام یعنی دنبالش باید را بیفتی، نه که بگی امام امام دوست داره. را بیفت، امام و مأموم، امام و امت، یعنی ما داریم میریم، پاتو بذار جا پای ما بیا. اصلا شیعه میدونی شیعه یعنی کسی که داره مشایعت میکنه. اگه مشایعت کردی شیعه، اگه نکردی واسطی سر جات یا عقب عقب میری، این میگیم ما شیعه ایم.
پاشو جای پای امام میذاره.
بله، مشایعت چجوری؟ مشایعت کسی میره مشایعت میکنه، اینو پاشو جا پاش بذار. فرمودن اگه پاتونو جا پای ما میذارید، اقتصادتون، خانوادتون، فضای سیاسیتون، مسئولیت پذیریتون مثل ماست، بله. اگر نه که فرمودن این میزان که در قرآن میفرماد که رفع المیزان، این که میفرماد لا تتقوا فی المیزان، طغیان نکنید، میزان یعنی معیار، او ترازو، او معیارها رو زیر پا نگذارید، لا تخسر المیزان که قرآن میفرماد که ترازو رو و معیارها رو پامال نکنید، از رضا فرمودن اون میزان ماین. میزان یعنی وزن کن، بکش، معیارته، یعنی منطق زندگیت این باید بشه. اگه این هست مثل مایی، ما وقتی می‌بینیم یه چیزی گرون شد جمع نمی‌کنیم. ببینید تو از اهل بیت، از امام علیه السلام هست، فهمیدن یه وقتی قحطی آمد و گرانی خیلی شدیدی شد، این خادمشون رفت یک کالایی که تو بازار کم بود و گران شده بود دو برابر خرید آورد. امام علیه السلام فهمیدن برای چی اینقدر خرید شما؟ گفت آقا کم شده و گرون، معلوم نیست دور و بعد بخوام برم پیدا بشه یا به همین قیمت. فرمودن امام صادق علیه السلام فرمودن چون کم شده رفتی بیشتر خریدی، وقتی کم میشه باید کمتر بخری که به بقیه برسه. چطور تو میری بیشتر میخری؟ فرمودن کل اینا رو برو پس بده، مثل قبلم نمیخوام، کمتر از همیشه بخر. وقتی کم میشه و گران یعنی باید کمک کن، نه که باید بیشتر بخری. پولی دادن به یکی از کسایی که میرفت تجارت، با سرمایه ایشون پاشد رفت مصر، از حجاز، از مدینه رفت مصر.
وقتی افراد فکر میکنن خب اگر نخریم باید پس ساده گرونتر بخریم،
خب ها گرونتر بخریم بقیه چکا کنن؟ مگه بقیه برادر و خواهر تو نیستن؟
اگر اردونه بذار بقیه هم بخرن.
چرا من باید سیر بشم بقیه باید گشنه بشن؟ آقا زن و بچه بقیه مثل زن و بچه من و تو هن، خواهر تو هن، فرزندان تو هن. قرآن میگه انما المؤمنون اخوه، مؤمنین برادر و خواهرن با هم. امام علیه السلام میفرمان این اخوه خیلی شوخیه، همجوری میگیم برادر فلانی خواهر فلانی. برادر و خواهر هم باشید. الان ما برادرمون خواهرمون مشکل پیدا کنه، شب راحت نمیخوابیم دیگه، نگرانیم مشکلش رو کمک کنیم حل کنیم. حالا بعضیا که به خواهر برادر خودشون هم کاری ندارن، امام میگن، قرآن میفرماد همه شما برادر و خواهرید. حضرت رضا میگن مسئولین و مدیران باید رابطه شون با مردم رابطه پدر و فرزند،
یعنی صورت که یه شب نباید راحت بذاره.
خب بله دیگه، اینجا این خود ائمه اینجوری بودن. فرمودن مثل امام رضا میفرمان مثل رابطه مادر با طفل، بچه کوچیک چجوریه تا یک گریه میکنه
از خواب
میپره. مادر میپره. خود حضرت رضا میگن مادر گرما میخوره تا بچهش آفتاب میخوره تا بچه گرما نخوره، مادر سرما میخوره تا بچه سرما نخوره، مادر خودش گشنه میمونه تا بچه سیرش. امام رضا علیه السلام فرمودن مدیران و مسئولان رابطهشون با مردم در حکومت اسلامی اینطور باید باشه. بعد فرمودن همه تون برادر خواهر همید، چرا رابطه برادری ندارین با هم؟ مشکل خودتو حل میکنی، مشکل او چی میشه؟ ای تو فیلم ها یاد گرفتیم از خارجی ها میگه مشکل خودته، طرف میگه آقا مشکل من، میگه مشکل توه. اصلا این جمله جمله کفاره، کافر بهت بقیه میگه مشکل خودت، مؤمن میگه مشکل تو مشکل منم هست، مشکل شما مشکل همه ماست. حضرت رضا میفرمان که مواسات، مواسات یعنی هر جا مردم مشکل دارن برو کنارشون، اگر خودت شادی راحتی مردم در شادی خودت شریک کن، اگر اونا مشکل دارن غمگینن در غم اونها شریک شو، این میشه مواسات. حضرت رضا میفرمان اگر مواسات سرتون نمیشه شیعه ما نیستین. میگن اگر به عشق دیگران میخندی شیعه ما نیستی، اصلا مسلمان نیستی. اگر خودت مشکل تو حل میکنی میگی به درک بقیه، امام رضا فرمود دوره بر ما نیایید. اون رو که عرض کردم، امام فرستادن طرف رفته مصر معامله کرد برگشت، امام علیه السلام فرمودن چرا این همه سود کردی، سود آوردی، چند برابر سود آورد. به من گفتن برای چی همه سود؟
غیر عادی بود سود.
سود زیادی بود. گفت آقا خدا رزقمون رسوند، عالی شد. رفتیم مصر دیدیم این دو سه تا محصولی که ما داریم اونجا کمیابه. اینقدر چیز شد ما کسی را مجبور که نکردیم، خودشون آمدن خریدن. ما دیدیم خب مسابقه
بیشتر
می‌خرن، بیشتر فروختیم. ما آقا به 3-4 برابر فروختیم. الحمدلله مال حلال. امام علیه السلام چی فرمودن؟ فرمودن اصل مالی که من بهت دادم به من برگردون، من یک ریال از این سودا رو بر نمی‌دارم، یک دینارش رو من بر نمی‌دارم. تو وقتی می‌بینی یه جای محصول کمه، مردم گرفتارن، عوضی که ارزون ترش بکنی گرونتر چند برابر می‌فروشی؟ امام رضا علیه السلام فرمودن مرز دین و بیدینی اینجاست و الا حرمو که همه میتونیم بریم. اینجا معلوم میشه. این روایت من خواهش میکنم همه گوش کنن، البته من خودم بیشتر از همه باید گوش کنم. میگن که از نظر من کثرت الصلات و صوم، زیاد نماز خوندن و عبادت و اینا، ملاک تعیین کننده نیست برای که دین دارید یا نه. فهمیدم چون ممکنه با این نماز و روزه و حجاب اینا عادت کردید، وحشت میکنید اگه این کارو نکنید، یا تو یک محیط و خانواده‌ای که اگه این کارو نکنی خب ترد میشی. بله، به خاطر منافع یا به خاطر عادت این کار. فهمیدم پرسیدن از امام رضا علیه السلام پس معیاری که کی دین داره کی نداره کجاست؟ فرمودن موقع معامله تو بازار. وقتی چیزی داری میفروشی ای بشه به مشتری نمیگی، وقتی میخوای بخری میگردی کوچکترین عیب رو پیدا میکنی. فهمیدن بیدینی. دیندار کسیه که وقتی میخواد بفروشه بگرده عیبای او ماشین کالا خونش رو پیدا کنه یا اصلاح کنه، یا به خریدار بگه آقا شما متوجه نمیشی ولی این عیبو داره. فهمیدن اینجا میفهمه معلوم میشه کی دین داره کی نداره. ولی ادعا که همه تون یعنی با ریش و انگشتر عقیق و یقه و اینا که نیست، اینا که اینا مثال درجه دوه، اصلش ایناست. میگن کثرت صوم و صلات از نظر من حضرت رضا میفرمان زیاد نماز خون
اصلی نیست، مسئله درجه دوه.
میگن اصلا حالا انما، میگن انما در ادبیات عرب یعنی فقط. حالا من دارم احتیاط میکنم بگم فقط نه، شاید منظورشون چیز دیگه، ولی ایشون میگن از نظر من ملاک دینداری فقط. تو حوزه نظری فرمودن به کثرت تعقل، باید زیاد فکر کنید و بفهمید. باید هر روز هر هفته یا وقتی بذارید برای مطالعات اسلامی، بفهمید، فکر کنید، دلایل ایمانیت بفهمید چیه، به چی دلیل، چی میگه، اصلا تو به چی معتقدی. برای همه کارت وقت میذاری، برای عقلت وقت نمیذاری. فرمودن یکی کثرت تعقل در حوزه نظر و عقاید. در حوزه عمل هم فرمودن که امانت داری، آیا به اعتماد دیگران خیانت میکنی یا نه. فرمودن اینجا معلوم میشه که دین داره که بیدینه. ولی ممکنه تسبیح هم دستت بگیری و هزار تا ادا اصول هم دهید و پیش مردم هم به عنوان جوان مرد با گذشت خیر اینا جا بندازی، ولی اون جای سر به زنگا کلاشونو برداری. یه جایی که امام رضا فرمودن اون جایی که هیچ کس نمیفهمه که داری چی کار میکنی، سازمان بازرسی هم نمیفهمه، اونجا معلوم میشه تو دین داری یا نه. فرمودن ملاک ما اینه، با امانت مالی، امانت فکری، امانت آبرویی، امانت دیگران چی میکنه. با فرمودن با نماز چطور روبرو، با خداوند چطور، نمازتون چطوره، با خلق چه رابطه‌ای داری. از نظر من اینا ملاک دینداری. حضرت رضا علیه السلام فرمودن، امام علیه السلام اونجا هم به امام علیه السلام به او هم میگه که اصل پولمو بده، بقیه‌اش نجسه
بر خودت.
حالا نگفتن نجسه، ولی معنیش همینه، گفتن من به این پولا دست نمیزنم. تو رفتی یه جایی مردم مشکل داشتن، از این مشکل استفاده کردی، سود استفاده کردی، سود بیشتر میکنی، عوضی که سودو کمترش بکنی چون اونا گرفتارن. اصلا فرق کافر و مؤمن همی، کافر فقط ماده و پول و دنیا سرش میشه، حضرت رضا میفهمن مؤمن آخرت سرش میشه. بعد فرمودن در میزان قرآن میگه طغیان نکنید، اینا همه طغیانه، طاغوتین شما. امام رضا میگن همه تون طاغوتین، منتها شاه کوچولوین، دیکتاتورای که حوزه دیکتاتوریشون کوچیکه. فرمودن به ما نگاه کنید، جاتونو درست جا پای ما بگذارید، ببینید ما تو از چه کار اقتصادی استقبال میکنیم، کاری که ظلم نیست، خدمته. میفرماین هر پولی که در ازاش، هر کاری که هر پولی که میگیری در ازای او کاری نکردی، هیچ خدمتی به جامعه نکردی، خدمت مادی، معنوی، علمی، عاطفی، هیچ کار نکردی، این پول حرامه. هر پول میری بازار یک کار را میندازی که یا برای به مردم داری ضرر میزنی، ضرر معنوی فرهنگی، ضرر مادی، یا اگر ضرر نمیزنی تو کاری نکردی. مثلا روایت از رضا اینه، اگه کسی از من از کسی طرف گفت آقا من از یک کسی یک چیزی رو میگیرم، یک زمینی کالایی رو، خب به یک قیمتی، بعد روش هیچ کار نمیکنم، همینو میدم به یکی دیگه با یک قیمت کمتری، کار میخوام از او، کار رو او میکنه،
درست
او کار میکنه، پول کمتر میدم، خودم هم میشکنه، اینو میدم به او، پول بیشتر از او میگیرم، یه وسط سودی میبرم. این درست؟ امام رضا فرمودن نه، این درست نیست. تو چه کار کردی؟ هر کس هر پولی میگیره از هر جهت، حضرت رضا فرمودن باید بتونی بگی در ازای این پول من چه خدمتی به جامعه، به مردم کردم، یه خدمتی.
و اون پول و اون خدمت باید یه تناسبی هم با هم داشته باشه، درسته؟ مثلا من یه کاری کمی میکنم در ازاش پول هنگفتی به هم میدم.
دیگه اصلا از ترزا میگن دنیا داری از دنیا عبور میکنید، اینجا اصل نیست، شما اینجا رشد آمدید بکنید، نه آمدید اینجا که حساب بانکی تو پر کنی. بعدم فهمودن حساب بانکی رو پر میکنید که خودتون نمیخورین، که بقیه بعدن به جاتون براتون میخورن، ولی مسئولیت اخرویش
شماست.
بعد از این عالم پوستتو میکنه. یعنی خودت پوست خودتو میکنی. روایت بعد فرمودن که دین آسان است، اما باز به اسم آسان کردن دین همون چهار تا مسئولیتی هم که دارید زیرش نزنین. اگر میخواید برید بهش، میفرمان یه سری کارهایی است که اگر بدون یک کارهای دیگه انجام بدید دارید خودتون رو مسخره میکنید. تعبیر از رضا علیه السلام، سبعت اشیا به غیر سبعت اشیا من الاستهزاء، هفت چیزه که اگر بدون هفت دیگه هفته دیگه نباشه دارید خودتو مسخره میکنی. حالا دقت کن، من استغفر به لسانه، دو ساعت به پایان وقت به من یک ندایی بدید. من استغفر به لسانه، هر کسی به اینایی که به زمون میگن استغفر الله، استغفر خدا ببخش، خدا ما رو ببخش، خدا ما رو ببخش ایشالله، ولم یندم به قلبه، اما واقعا تکون نخورده، عادت داره همجوری ورور حرفای مذهبی، تکان نخوردی، سر دور برگردون، توبه یعنی دور برگردون و برگرد، توبه یعنی از معذرت خواهی کن، توبه یعنی علیه خودت انقلاب کن، انقلاب کن علیه خودت، خودتو اصلاح کن، راهش بازه، خودتو اصلاح کن، انسان تو، انسان میتونه تغییر کنه، تغییر بده خودتو. فرمودن اینا که هی به زبان میگن، هی ذکرای زبانی یا استغفار، استغفر الله میگن، اما وجدانشون تکون نخورده. دوباره این فرصت پیش بیاد بازم این کارو میکنن. این داره خودشو مسخره میکنه. من سأل الله التوفیق، هر کس میگه خدا ان شاء الله به ما توفیق بده، خدا این کار ما رو حل کن، ولم یجتهد، و عرق نمیریزه، تلاش نمیکنه، فقط استهزأ بنفسه، خودشو مسخره کرده. امام رضا میگن اینایی که اینو نشستید که خدای مشکلات ما رو حل کن، خدای منو ببخش، خدای ان شاء الله این چی حل شه، بعد نه کاری میکنه، نه برنامه میریزه، نه چی، بعد تقصیر اینو اونو، تقصیر خدا و تقدیر و اینا میندازه. حضرت رضا میفرمان برو خودت مسخره کن. من سأل الله الجنه، هر کس بهشت میخواد از خدا، ولم یصبر علی الشدائد، اما تن به مشکلات نمیده، اینجا میخواد خوش بگذره کلا،
یه بهشت راحت،
بله، فقط استهزأ به نفسه، خودشو مسخره کرده. اینا تشیعی امام رضاست. امام رضا خیلی خطرناکه. خواب مفتخورا رو به هم میزنه،
به اون تصویر امام مهربانی که ما واسه خودمون درست کردیم.
امام مهربان همینه. او امامی که ساختین مهربان نیست، او امام رضایی که ازش بحث میکنه نه همش آقا سلام، آقا قربونت برم، آقا بیا مشکلات منو حل کن، اجاره خونم، آقا بیا فلان، آقا منو ببر به بهشتم تو مفتکی. او امام رضا ساختگی هستن، اصلا اون شیعه نیست، او امام رضا نیست، امام رضا این هست. خب توی ده روز دهه کرامت اینا رو چرا نمیگم به مردم؟ چرا رو منبرات، تو مدائیات، تو تلویزیون، تو جای مختلف، معلم ها سر کلاس ها، چرا استاد به دانشجو، دانشجو به همکارش، چرا نمیگیم اینا رو به هم؟ چرا تو ادارات، تو به کارمندا، به رؤسا، به مدیران، اینا همه مخاطبش ماهایی. هی بعد دیدی نشستن به وظیفه خودش عمل نمیکنه. آقا اوضاع اینجا خرابه، آقا اینجوری شد، اونجوری شد. میفرمان که تو چه کاری؟ تو خودت هم جزء مشکلی. این مشکل رو هزاران نفر درست کردن، یکیش تو خودتی. دقت کنید، فهمودن هر که میگه خدا رو ببخش به زبان ولی اصلاح نمیکنه، خود اصلاحی نداره، تغییر نمیده تو سبک زندگیش. هر کس میگه خدا رو توفیق بده مشکلات ما رو حل کن، خدا ما پیروز بشیم، ولم یجتهد، اما عرق نمیریزه، برنامه نداره، تلاش نمیکنه. من سأل الله الجه، هر کی از خدا بهش میگه خدای ما رو ببر بهش، خدای ما رو فلان، با اولیاءت هم نشین کن. و همین مفتی ولم یصبر علی الشدائد، اما تا کوچکترین مشکل اقتصادی، سیاسی، خانوادگی براش پیش میاد، وامیده، وامیره، همه چی رو رد قبول نداره، به همه فوش میده، هیچ چیز اصلا چی نداره، میگه ها پس منم به وظایفم فلان نه. فرمودن شو این آدم ها فقط استهزأ به نفس، اینا دارن خودشونو مسخره میکنن. برو خودتو مسخره کن، خدا رو میخوای مسخره کنی؟ من عوض میخوام نفس و صرفه و اینا چی میکنم؟
گلوی تازه کنید.
نه به اونا نیست، مشکل ذاتی دارم.
میخواید بخشی اصلا ببینیم، یه بخش کوتاهی رو ببینیم و برگردیم؟ شما یه تغییر ذائقه‌ای بدید.
نه من ذائقم خیلی خوب.
آره یه بخش کوتاهی رو دوستان آماده کردم، با هم ببینیم و برمیگردیم. وقتتون بخیر باشه سروران ارجمند، بیننده های شریف شبکه یک سیما جمهوری اسلامی ایران. امام رضا چی جوری ما رو میپسنده؟ نسخه‌ای که امام هشتم برای ما پیروان خودشون و شیعیان خودشون تجویز کردن چیه؟ این محور صحبت من با استاد ارجمند، استاد رحیم پور از قدیس، در مورد این موضوع داریم با هم صحبت میکنیم. در خدمتیم استاد.
خواهش میکنم. اینا عرض بنده نیست، اینا فرمایشات حضرت رضا سلام الله علیه. ببینید این صبر بر شدائد یعنی یک ملت که مقاومت، اهل مقاومت. بعضیا مذهبی بودن رو یک مذهبی رو میخوان که توش احتیاج نه به مقاومت باشه نه به شدائد، بدون صبر، یه مذهبی که کلا خوش بگذره، حلال و حرام نداشته باشه، خیلی در شود که نه احتیاج داشته باشه به جهاد با خودت، جهاد با نفس، نه احتیاج داشته باشه به جهاد با ظلم و کفر، یه دین راحت و آسون. امام رضا علیه السلام میفرماد هر کس دنبال خوشگذرانی است و از مشکلات کلا فرار میکنه، فقط استهزأ به نفسه، خودشو مسخره کرده. اگر میگه من میخوام برم به بهشت، هم یک جمله به نظر من برای تعریف تشیع کافی است. در روایت دیگه فرمودن میدونید شما چی کار میکنین؟ اسلام رو یه مرتبه کران نمیندازین، از گوشه هاش هی قیچی میکنید تیکه تیکه تا کلش بره کنار. وقت از خودت بپرس که بازار تو اگه مسلمان نبودی بازار چجوری بود؟ اگر مسلمان نبودی خانوادت چجوری بود؟ بعد ببین مثل همی الان بود یا نبود. اگر مثل الان نیست، به همون اندازه دینداری. اگه مثل الانه، فقط او مثلا میره دیسکو عرق‌خوری یا میره او یکی دیگه میره کلیسا و میره بتخونه، تو میری مسجد یا حرم، تو مسئولی داری کافرانه زندگی میکنی. زندگی کافرانه یعنی زندگی بدون اصول، بدون معیار. یعنی من فقط ببینم زندگی کفر یعنی اصالت لذت، هر چه خوشم میاد. زندگی سبک زندگی دینی یعنی اصالت کمال، تکامل، رشد.
من اجازه دارم سوال بپرسم؟
بله آقا، حتما.
شما فرمودید که بفهم. اگه سوالی به ذهن رسید بپرس.
حتما آقا.
یعنی زندگی که ما در پرتو آموزه‌های دین داریم آمیخته با سختی‌ها و شدائده؟ اگر این گونه است، مثلا میخوام بگم، اطلاع ندارم، هم سوال کنم، یک شهروندی در یک کشور غربی، مثلا کشور اروپایی، که معیارها و دو تا چارته های زندگی دنیا رو با هم نشستن تنظیم کردن، یک زندگی مادی دنیایی به سامان رو برای خودشون تعریف کردن که این کار میکنه، حقوق میگیره، مالیات میده، زندگی عمومیش هم زندگی خوبیه، با شدائد و سختی ها هم دست و پنجه رو هم نرم نمی کنه. اینو چجوری میتونیم جمع کنیم با هم؟
خب ببینید، اینجا سه بخش داره یه ادعاتون. یکی این که اون مشکلات نداره، اینطور نیست.
داره،
معلومه که. برید ببینید چقدر مشکلاتش ممکنه با مشکلات شما در جهتی تفاوت پیدا بکنه. این یک، اصلا امکان نداره تو دنیا کسی زندگی بدون مشکل. اما دو که مهم اینه، مشکلات یه وقت مشکل ناشی از کم عقلی منه، بی نظمی منه. بله؟
بله.
این که مشکلات که نباید به پای خدا نوشت،
خدا عقل داده، برو بله. حساب کتاب کن.
امام رضا علیه السلام میفرماند صدیق و کل امرئن عقله، دوست صمیمی قطعی تک تک شما عقل شماست، و عدوه جهله، یه دشمن خطرناک دارید و او بی عقلیتونه. ای امام رضا علیه السلام. خب حالا ما یا هر کسی، هر جامعه، هر خانواده‌ای یه سری مشکلاتی داره که منشأش بی نظمی، بی دقتی و خرابکاری های خودشه. این میخواد مؤمن باشه، میخواد کافر.
سنت خدا این،
سنت الهیه. شما از بالای بام دقت نکنی میفتی پایین، میخوای کافر باش، میخوای مؤمن باش. شما زهر بخور دقت نکن، سم بردار بخور، خب میمیری. ای آقا، مؤمن و کافر فرق ندارن؟ نه، اینجا فرقی ندارن، این سنت الهیه. قرآن صریح میفرماد که لهاؤلا و هاؤلا، هر دو دسته رو اینجا ما بایدتون مساوی برخورد میکنیم. بله، یه سنت شماره دو هم هست، اعجاز و کرامت، او شرط داره. خداوند قرآن میفرماد هیچ وعده مطلقی به کسی ندادیم، ما وعده همه مشروطه. این تنصر الله ینصر کن، شما عمل کنید. اوفو به عهدی اوفو به عهدکم، شما به عهدتون وفا کنید، من وفا. شما بیاید سر قرار، من میام. و این نصرت الهی مخصوص زمان انبیا نبود، همیشه هست. قرآن میگه فرشته ها فقط بر انبیا نازل نشدن که. بله، وحی تشریعی مخصوص اوناست، اما فرشته ها فرمودن، قرآن میفرمود با شماهایی هم نازل میشه. اونایی که بگن پروردگار ما الله ثم استقاموا، بعد به خزینه شو بپردازن، درست زندگی بکنن، تتنزل علیهم الملائکه، فرشته ها برشون نازل میشن تو همین دنیا. الله تخافو، نترسید، ولا تهزنو، قصه نخور، آرام باش، زندگی بدون اضطراب، بدون ترس و غم، همینجا میشه. وقتی مقایسه میکنید دو تا جامعه رو، این مقایسه معیارهای مختلفی داره. یه جایی هست ما چون خلاف عقل و خلاف ارزش‌های اخلاقی عمل میکنیم، یه مشکلاتی برای ما درست میشه. یکی میگه بله، ما چون مؤمنیم این مشکلات هست، اونا کافرن. آقا، هر جامعه‌ای چه مؤمن چه کافر.
خب اون نکته که نموده مقاومت فرمودید،
آره. این روشن بشه، این جواب فرمود شما اینه. آره. که حضرت رضا علیه السلام فرمود عقل تو به کار بگیر، امانت دار ببین، اگه امانت رو رعایت بکنی، دروغ نگیم به هم، کالای قلابی به هم نندازیم، فریب ندیم، چک بیمحل ندی، خب اینا غیر از اینکه دنیا تو درست، آخرت تو درست میکنه، همین دنیا تو درست میکنه، همین دنیا تو درست میکنه. حالا یک کسی گفت من آخرت قبول ندارم، با آخرت هم قبول نداری، حتی دنیا تو میخوای درست کنی، به این احکام باید عمل کنی، به نفعت. یعنی راست بگی یا دروغ، کلاهبرداری کنی یا نه، تجاوز کنی یا نه، حرص بزنی یا نزنی. همین حضرت رضا یک تعبیری دارم، میفرمان هر چی که خداوند بر شما حلال یا واجب کرد، تماما اون چیزاییست که به نفع شماست، در دنیا و آخرت. هر چی که حرام کرده چون به ضرر شماست حرام کرده، هیچ چی نیست به نفع شما که خداوند حرام کرده باشه.
خدا نخواسته ما رو به سختی بندازه.
نه دیگه، خود قرآن، خداوند در قرآن میفرماد که چی؟ یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خدا برای شما آسانی میخواد نه سختی. میفرماد وحی انبیا رو فرستادیم برای کی؟ برای که این اقلال، این قل و زنجیرهایی که به گردنتونه از این بردگی و گرفتاری آزاد شید، راحت زندگی کنید، دنیا راحت، آخرت. اما این مشکل چیه؟ دو جور مشکل داریم. یه مشکل منشأش بیعقلی، بیتقوایی، بینظمی، کلاهبرداری، مفتخوری، تنبلی، کار نکردن، ایناست. اینا که اون مشکلاتی نیست که گفتن شما تحمل کنید، اینا رو گفتن باید بری حلش کنی. خود همین کارا گناهه. همین بی‌نظمی، تنبلی، بی‌دقتی، مسئولیت یک جایی دارید درست نظارت نمی‌کنی، همین که خودش گناهه. مشکلی که از این پیدا بشه، این اون مشکلی نیست که میگن باید تحمل کنی، اینو باید اصلاحش کنی. اما این مشکلی که امام می‌فرمان اینجا، مشکلاتی که شما دارید درست عمل می‌کنی، دشمن میاد برات مشکلات درست می‌کنه. بله؟ یا یه حادثه طبیعی الهی اتفاق می‌افته مشکل درست می‌کنه. این دسته از مشکلات رو فرمودن زانو نزن، کرامت خودتون رو حفظ کنید، خط عوض نکنین، ادامه بدید، قوی باش، وقار انسانی تو حفظ کن. فرمودن اینه که مثلا تحریمت میکنن، جنگ رو بهت تحمیل میکنن، میان ترورت میکنن، بعد شما بگید آه بس بلش کن دیگه، تسلیم بشی. چون که بعضی آدم های راحت طلب عیاش تقیه رو به معنی تسلیم در برابر ظلم معنی میکنن. اصلا تقیه تسلیم نیست. آقا ائمه تقیه کردن همشون در برابر. اگه ائمه ما تقیه کردن، تقیه کردن، تقیه یعنی مبارزه مخفی، نه یعنی تسلیم. اگر تقیه یعنی تسلیم شدن چون خطر و ضرر داشته، اگه تسلیم شدن برای چی همشون رو کشتن؟ کسی که تسلیم میشه که نمیکشنش که. خود حضرت رضا علیه السلام، آقا ایشون تقیه کرد، اگه ایشون تقیه کرده چجوریه که مأمون میاد میگه کل خلافت چون پایگاه اجتماعی امام رضا قوی است، میخواد خودش رو حفظ کنه، میخواد خودش به مال به اهل بیت بمونه. بله؟
بله.
حضرت رضا هم پیام میدن که اینا اینجوری هم این دروغ میگه، نمیخواد واقعا تحویل بده. خب تو که این ادعا رو کردی، چطور دو سال امام رضا رو بیشتر تحمل نکردی، کشتی؟ آقا امام رضا تسلیم شدن. امام مثلا اگر سازش کرده بود چرا 20 بار مسمومش کردن، بار 20 شهید شد؟ یه وقتی مرحوم پدر ما رحمت الله علیه، هر کس خواست تو دلش یک صلواتی بر ایشون بفرسته و برای همه کسانی که حق دارن به گردن ماها، ایشون میگفتن که یه وقتی یک کسی بود قبلا تو مبارزه بود، بعد که امام تبعید شد ول کرد و بعدم تسلیم حکومت شد و اینا، تو هواپیما اتفاقی کنار ما نشست و من میدونستم این دیگه اهل چیز و اینا مبارزه نیست، نمیدونستم بهش بگم، گفتم شاید الان سواکی شده باشه، ادعای مذهبی هم داشت. بعد بهش گفتم که آقا شما که تا قبل از اینکه 15 خرداد و اینا که خیلی محکم بودی، امام رو که گرفتن رفت دیگه کلا نفست در نمیاد. چون میگه ورگش بهم گفت که آخه آقای خمینی سید حسینیه، من سید حسنی ام. آره انگار اونا اخلاق شخصیشون با هم فرق میکرده، اون خطرناک بوده، امام حسن نه. مثلا پدر ما میگفتن که من بهش گفتم که تو اگر واقعا سید حسنی باشی، باید مثل امام حسن خون بالا بیاری، جگرت بیاد تو تشت، به مرگ طبیعی نری اگه سید حسنی هستی. تقیه کردن، تقیه حتما کردن، تقیه یعنی مبارزه مخفی. کسی که مبارز نیست که اصلا احتیاج به تقیه نداره. به قول چی میگفت که یک کسی اصلا مبارزه نمی کنه، داری زندگی معمولی تو میکنی، بعد بهت بگن کجا بودی دیشب، نه تقیه میخوام، نمیشه بگم. اون تو کجا بودی دیگه، تو یا حموم بودی یا داشتی چلو کباب میخوردی یا تو مغازه بودی داشتی دید میزدی، گرون فروشی میکردی و دید میزدی، تو مخفی کاری نداره دیگه. تقیه چیه؟ تقیه کسی میکنه که داره ریشه سیستم رو میزنه. تقیه یعنی مبارزه پیچیده، یعنی فریب دشمن، نه فریب خودت. بعضیا به اسم تقیه میخواستن کلاه خدا رو فریب بدن. اگه ائمه ما تقیه کرده بودن برچه همشون رو کشتن. چی؟ تقیه یعنی به معنی که اینا میگن ها. حالا پس مشکلات دو دست است. ببینید این روایت هم از ایشونه، فرمودن کل ما احدث العباد من الذنوب، هر گناه و ظلمی که میکنید ما لم یکونو یعملون، هر گناه جدید و ظلم جدیدی که میکنید توجه داشته باشید، احدث الله لهم من البلاء ما لم یکونو یعرفون، یک بلای جدیدی سرتون میاد تو همین دنیا جدا از آخرت. این از رضا علیه السلام میفرمان خیلی از مشکلاتی که دارید خودتون درست کردید بر خودتون، اون مشکلاتی که میگن صبر کنید اینا نیست، خودتو اصلاح کن. دروغ میگی بعد کارت فریب میدی، شهوت رانی میکنی کارت به طلاق میکشه، بعد بگی این مشکل خدا پیش آورد منم اب ندارم. نه آقا، این مشکل خدا پیش نیاورد، تو گناه و ظلم کردی داری چوب خریت خودتو میخوری. فهمیدن خیلی از مشکلاتی که تو زندگیاتون پیش میاد منشأش خودتونه. به وظیفت عمل نمیکنی، یه کار دیگه میکنی، دقت باید بکنی نمیکنی، برنامه‌ریزی باید نداری، تقوا باید داشته باشی نداری، سوء استفاده میکنی بعد میگیرنت، یک کار بی‌ناموسی میکنی آبروت میره. خب اینا که مشکلاتی که خودت درست کردی. حضرت رضی الله علیه میفرمان حواستون باشه خودتون دارید. گفتن طرف داد میزد، گفتن چیه، گفت اینجا میسوزه، گفت سوزن داره جوالدوز خودش ای به خودش میزنه. خب نزن. حضرت رضا میگن خودتون سوزن فرو میکنید به خودتون، خودتونم داد میزنید. خیلی حدیث عجیبیه. همین الان شما نگاه کن، خیلی از دعواها، طلاقا، چک بی محل، پرونده های عجیب غریبی که درست میشه، برگرد ببین منشأش چیه. آیا چون عمل صالح کردن گرفتار شده یا چون یه غلطی کردیم گرفتار شدیم؟ امام رضا میفهمن اکثر مشکلاتتون منشأش خودتونید، خودتو اصلاح کن. به هم ظلم میکنید، دروغ میگید، گناه میکنید، بعد خیلی تعبیر عجیبیه. فرمودن هر گناه یا ظلم جدیدی که مردم میکنن که قبلا نمیکردن، اختراع میکنن، خداوند به ازاء او یک بلا و گرفتاری و مشکلات جدیدی براشون پیش میاره که قبلا اصلا نبوده، سابقه نداشته. بعد فکر میکنن اینا رو خدا فرستاده. خودتون کردید. مثل که بنده زهر بخورم، خب خدا گفت آقا زهر بخوری میمیری، بعد بخورم مردم، نه دیگه، خدا خواست، خدا امکانشو داد اما اجازهشو به تو نداد. اما این مشکلی که فرمودن مشکله، پس مشکلات هر جامعه، شما میگه آقا فلان جامعه مسلمان نیست، این مشکلات ما رو نداره، باریک الله معلوم میشه او اونجا داره عاقلانه عمل و درست عمل کرده. البته از نزدیک که بریم میبینه اینجوری نیست، از دور اینجوریه، ببینیم چه خبره. ولی ممکنه بعضی مشکلات تو داری او نداره، مشکلات او داره تو نداری. اما مشکلات دو دسته است، یه مشکلات خودتی باید اصلاح کنی، یه مشکلاتت نه، تو داری درست عمل میکنی اما دنیا داره مشکلاته. دنیا ما را خداوند میفرماد شما را آوردم دنیا دوی عبور از مانه، اصلا این که تش بشه نشه اینا مهم نیست، مهم این که تو چی کار میکنی. ما فکر کردیم خدا ما رو فرستاده اینجا، گفته یک کارهای من خودم نتونستم، لطفا شما برید و کارها رو بکنین، مثلا برید حق و پیروز کنید. نمیدونم چیکار کنم. خدا میگه که قرآن میفرماد که خب من که میتونستم از این کاری کنم هیچ کس مشرک نباشه، میتونستم کاری بکنم هیچ کس ظالم و کافر نباشه، دنیا برای اینی قرار نبود اینجوری، قرار اینه که شما بیاید تو دنیا با پای خودتون برین بهشت یا جهنم، با پای خودت باید بری، ما قرار نیست کسی رو به زور بهشتی بکنیم. اینا آیه قرآن، سه تا آیه قرآن میفرماد که به پیامبر میفرماد که هرس نخور، شما وظیفه تو انجام بده، مأمور به تکلیفی نه نتیجه، این که نتیجه دست تو نیست، وظیفه تو انجام بده، ما هم کمک میکنیم. اما اگه یک جایی هم کار تو درست انجام دادی نشد، خب به درک که نشد، تو اصلا برای این دنیا کار نمیکنی که. امام میفرمودن که امام میگفت اگه هدفتون معنوی باشه شکستتون هم پیروزی است، اگه هدفتون مادی باشه پیروزیتون هم شکسته. اصلا هدف معنوی شکست نداره،
تو تکلیفت عمل
کن، وظیفت عمل، چون تو میخوای پیش خدا رو سفید بشی. ما آقا معلوم کی داریم میریم الان از تو همین دو سال کرونا چقدر رفتن تو کل دنیا. حالا اینجا الحمدلله کرونا تموم شد، آمریکا 1 میلیون خورده تلفات کرونا داده، هنوز داره روزی 2300 تا میره هنوز آمریکا آه. فلان اروپا اینا، بعضی اینجا یادم میاد مسخره میکردن که آقا گدایی خواهش میکنم بیاین مردم ما رو نجات بدین. خب 1 میلیون خورده آمریکا تا الان طبق آمار رسمی، که غیر رسمیش میگن 2-3 برابره، همین الان هم داره. خب اینجا
امروز یه نفر
از بچهای خودمون چند روزه یک تلفات هم نداریم به لطف خدا،
الحمدلله.
خب حالا میخوام این عرض کنم که امام علیه السلام میفرماد خودتون تو سر خودتون میزنید بعد خودتون داد میزنید. نکنید. اما اگر نه درست داری وظیفه تو عمل کن، مشکلات پیش میاد، دشمن مشکل پیش میاد، یک حادثه پیش میاد، یکی دیگه حواسش نیست برای تو یک مشکل دیگه، یا اصلا عمدن میزنه بهت، تو داری میری درست هم میری، یکی با ماشین میزنه تو رو تا آخر عمرت فلج میشی. حالا که این مشکلی که تو ایجاد نکردی، تو درست عمل کردی، فرمودن یه مشکل شخصی یا ملی براتون پیش میاد، اینجا خودتون نبازید، وا ندید. بعد فرمودن شما خطاهای کوچیک کوچیک میکنید، همه رو توجیه میکنید، از صغائر و من الذنوب، همین گناه های کوچولو کوچولو طرق الی الکبائر، راه رو باز میکنه برای کثافت کاری های بزرگ. من لم یخف الله فی القلیل لم یخفه فی الکثیر، کسی که توی خطاهای کوچیک میگه خدا میفهمه، ولی بذار بگم اینقدر، حالا اینقدر ما رشوه گرفتیم، مهمه اینقدر فلان کردیم، فرمودن این شروع، این راهی که رفتی توش تش اونجاست، و تو با این داری با همین قدمای کوچیک کوچیک مسیر طولانی رو منحرف طی میکنی.
خیلی خوب استاد، ممنون و متشکرم. استاد رحیم پور، داشتم فکر میکردم که چقدر از این خط و معیاری که امام رضا ترسیم کرده، خودم رو میگم دورم واقعا، و اگر مردم منو میبینن یاد خدا نمیفتن، به سمت معارف و معنویت جلب نمیشن، بخاطر اینه که من بوی خدا نمیدم. هر کجا بوی خدا می آید خلق بین بی سر و پا می آید، این می خواهد اینکه ما معطر به عطر الهی نیستیم. چقدر شرمنده امام رضاییم، اصلا چجوری رومون میشه بریم تو حرم بگیم امام رضا برای ما این کارو بکن اون کارو بکن، اصلا تو من یه دون از اون کارهایی که امام رضا گفته کردی؟ چقدر ما باید سرمون پایین باشه در مقابل امام هشتم؟ چیکار کنیم حالا؟
چه میدونم چیکار کنیم،
بریم
ما خودمون. حالا برای که این روایت ها رو عرض کردیم، برای که اینایی که خیلی خوشخوشانشون میشه، خیال میکنن همین الان فرشته ها منتظرن ما بریم، یکم ما به خودمون بیایم، راحت طلبی نکنیم. حالا به نظرم یکم ترسیدین شما.
خیلی ترسیدین، یکم نه خیلی زیاد.
من که اصلا از هیچی نمیترسم، چون هر که منو میبینه یاد شیطان میفته. هر شبت حالا برای که ترسیتونم بریزه، از اون طرف چند تا روایت عرض بکنم، باز از حضرت رضا علیه السلام. حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن که خداوند همه گناهانتون رو ببخشد ممکنه، اما یک گناه رو هرگز نخواهد بخشید، و اون مایوس شدن از بخشش خداوند. خیلی همه اونا رو جبران میکنه. فرمودن که هر گناهی رو ممکنه خدا ببخشه، البته نه همینطوری، اما گناهی که قطعا بخشیدنی نیست، مایوس شدن از رحمت خدا و مایوس کردن دیگران از رحمت خداست.
چون یأس حرکت تو رو ازت میگیره،
میگه آقا ما که پس در هر صورت که پس ما که دیگه وضعمون خراب نه، خیر وضعمون خراب نیست، هر کس هر مقدار عمل کرده همونقدر وضعش خوبه، هر چقدر نکنه همونقدر وضعمون خرابه. یه حدیث دیگه برای که خوشحال بشیم ما، امام رضا علیه السلام میفرمان که رسول خدا فرمود اذا کان یوم القیامه، قیامت که میشه، تجلی الله عز و جل لعبده المؤمن، خداوند تجلی میکنه برای بنده مؤمن، اونایی که سعی کردن آدم خوبی باشن، حالا وسطاش یه غلطی هم کردیم دیگه، کردن ما که نکردیم. فیوغفه علی ذنوبه ذنبا ذنبا، خداوند به خودش خصوصی تک تک گناهاشو جلوش مرور میکنه، همه رو میبینی چه غلطی کردیم. ثم یغفر الله له، بعد خداوند میگه همشو بخشیدم. لا یطلع الله علی ذلک ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا، حتی کار میکنم فرشته ها متوجه این گناهات نشن، پیغمبران در صحنه قیامت مطلع نشن از این گناهات. و یستر علیه ما یکره ان یغف علیه احد، هر کاری کردی دلت میخواد هیچ کس نفهمه، من کاری میکنم هیچ کس نفهمه، حتی فرشتگان. ثم یقول لسیئاته کونی حسنات، و بعد به خطاهای غلطی که کرده خداوند به اونا میگه، به اون سیئات میگه تبدیل بشید به حسنات. منتها میگه عبد المؤمن، کسی که مؤمن باشه، تلاش کرده، قبول داره اینا رو، داره تلاش میکنه، وظایفش انجام داده، اهل نماز و روزه و انفاق، اهل دزدی و هیچ چیزی نیست، حالا وسطش گناهی هم هممون کردیم، اصلا کسی میگه از که گناه نکنه
الا لمم که قرآن میگه،
بله ما که هممون زندگیمون
لغزش های
گذشته و آیندهمون هزار تا از هیچ نقطه های سیاه و اینا هست، اونا رو فرمود چیز میکنن. این پس از این جهت یه تعبیر دیگه ای دارن، فرمودن که یک این دعاها و عبادات و ایناتون رو سعی کنید مخفی کنید تا جلو هم دیگه نکنید الا او عباداتی که خداوند خواسته علنی و دست جمعی باشه که فضای حاکم بر جامعه رو اصلاح کنه. اما فرمودن دعای پنهانی، یک دعای پنهانی مساوی 70 دعای با سر صدایه. یعنی ای که تا یک کار خیلی میکنی، یک عبادت میری جار میزنی، سلفی میگیری، نمیدونم چی کار میکنی و بقیه میفهمونی، اینا فرمودن اینا
خوب نیست،
ارزش کارتون میاد پایین، چون عبادت اصلش فرمودن این اخلاص، اینا همه ضد اخلاص. یه تعبیر عجیب دیگه که دارن میفرمان که
استاد هر جا زمان اقتضا میکرد من یه سوال دارم هر وقت بفرمایید میپرسم. نه نه شما خواهم که این روایت رو بگید.
میفرماد مواظب هم بدنتون باشید هم روحتون و این دوتا به هم مربوطن. میفرمان قوت النفوس تابع الامزجة الابدان. این که بگید بدنم مهم نیست، میزان تغذیهش درسته یا نه، بهداشتش، سلامتش، ورزشش فلان، بگید اینا که مهم نیست، مسائل معنوی روحانی ربطی به این نداره. حس رضا میفرمان ربط داره. فرمودن جسم در روح اثر میگذاره، روح در جسم. مراقب باشید بدنتون ضعیف و بیمار و مشکل پیدا نکنه، یعنی مقدمات رو رعایت کنید، مسئله سلامت و بهداشت این اثر میگذاره در
ای ایمان تو، در معنویت تو،
بتونید اعتدال روحیتون رو حفظ کنید. عطش هم میفرمان فرمودن رژیم غذاییتون رو درست کنترل بکن. اصلا یه تعبیر عجیبیه. فرمودن که اقتد ما یشاکل جسدک، رژیم غذاییتون مناسب با شرایط بدنتون باشه. و فرمودن همه هم مثل هم نیستین، یه مشترکاتی دارید، یک تفاوتایی. ببینید چه رژیم غذایی، چه نوع سبک زندگی برای سلامت و بهداشتتون مفیده، چه نوعی مضر، اینا رو رعایت کنید. فرمودن خیلی از بیماری هایی که دارید به خاطر رژیم غذایی غلطه، هم مقدارش هم نوعش.
چه جالب که امام به این چیزا هم
بله غذاهایی که میخوریدون. مثلا اینجا میفرمان کفش راحت بپوشید. کفش فرمودن پا و کف پا وقتی راحت باشه در تعادل روحی و روانی و اعصاب شما موثره. همسر خوب داشتن چه نعمتیه، شریک دوست خوب داشتن چه نعمتیه، چقدر به شما آرامش میده فلان. و از اون طرف فرمودن به دنیا اعتماد نکنید، دنیا هیچ روزش روز بعدش رو نمیتونید درست پیش بینی کنید. فرمودن وقتی خوشید زیادی بدمستی نکنید، وقتی مشکلی دارید، قصه دارید، افسرده نشید و توجه داشته باشید که عجب طول من اختبرت دنیا کیفه یطمئنو علیها. من تعجب میکنم میبینید آشناها و نزدیکانتون هر چند وقت دارن میمیرن میرن، کسی اینجا نمیمونه و نمیدونیدم شما تا کی هستید. حضرت رضا فرمودن من تعجب میکنم به چی مطمئنی؟ چرا حواستون نیست که ممکنه امروز روز آخرت باشه؟ اما در این حال فرمودن مؤمن کسیه که به این توجه کنه، در این حال برنامه های دقیق دراز مدت. امام رضا فرمودن زندگی شخصی و مالی اقتصادیتون رو بدون عقلانیت پیش نبرید، باید همه چیز با عقل و حساب کتاب باشه. فرمودن نظام اقتصادی جامعه رو طوری بکنید که پول دست یک عده معدود سرمایه دار صاحب قدرت و ثروت پاسکاری نکنن به هم. اگر این شد فرمودن اقتصاد اسلامی نیست. جعل الاموال دولتن بین الاغنیا، اگر ثروت ها طوری شد که فقط بین یه اقلیت سرمایه دار پاسکاری میکنن با هم، تو متن مشکلات جامعه جریان پیدا نمیکنه. فرمودن این اسلامی نیست، اصلاحش کنید. عقلتون عقل اقتصادی رو به کار بندازید، مدیریت ها رو اصلاح کنید، محاسبه درست بکنید، سبک زندگیتون رو اصلاح بکنید. فرمودن بازار اسلامی چطور بازار است؟ امام رضا علیه السلام من باع او اشترا، هر کس خرید و فروش میکنه معامله تجارت، فل یحفظ خمس خصال، حداقل 5 تا خصلت رو، 5 تا خط قرمز رو رعایت کنه. لا یبیع ولا یشتری، هیچ خرید و فروشی نکنه الا اینکه چی؟ یک، ربا. ربا یعنی پول بیاره بدون هیچ کاری، یعنی از نیاز اقتصادی طبقات محروم سوء استفاده کن، غارتش کن. دو، الحلف، قسم نخورید. فرمودن تو بازاری که همه به هم قسم میخورید یا دروغ میگید یا چونه میزنید، یعنی این بازار اسلامی نیست. شما اخلاق اسلامی ندارید، شما به هم دیگه اعتماد ندارید، خودتون میدونید همه دارید به هم دیگه دروغ میگید، چطور مسلمانی هستید؟ این هم یک مرز. و کتمان العیب، اگر جنسی داری میفروشی عیبشو به خریدار نگی بازار اسلامی نیست. و المدح اذا باع، وقتی داری جنسی رو میفروشی تبلیغات دروغ میکنی، زیادی تعریف میکنی، فرمودن این اسلامی نیست. و ذم اذا اشترا، وقتی میخوای بخری میزنی تو سر مال مسلمان، فرمودن این معامله اسلامی نیست. یعنی اگر داری میفروشی عیب کالاتو نمیگی، مدحش میکنی، تعریف میکنی. وقتی جنسی میخوای بخری میزنی تو سرش، میدونی جنس خوبه، میگه این که خرابه، این که به درد نمیخوره، که فلان. فرمودن شما شیعه نیستید اگه اینجوری معامله کنی، این بازار بازار اسلامی نیست. ببینید سبک زندگی اینجوری. خب حالا ما همین کارا رو میکنیم، بعد مشکل درست میشه برامون، بعد میگه آقا چرا فلان جامعه مشکل نداره ما داریم، برای که او این کارا رو نمیکنه. تو از این مغازه به اون مغازه میبینی قیمت فرق میکنه، عصر با صبح قیمت تو بالا پایین میبری، خب معلومه که باید بیچاره بشیم، هم ما بیچاره میشیم هم خودت. رعایت بکن، اگه رعایت کنی دنیا تأمین میشه، اگه آخرت قبول نداری، آخرت قبول داری هم دنیا هم آخرت درست میشه. یعنی
استاد تقریبا یک دو دقیقه زمان داری.
چند؟
یکی دو دقیقه. اوه یک دقیقه زمان داری. با جنبندگی
چیزی ببخشید به روش مشهدی گفتم اوه. خب پس اینم چیزی که خودم اصلا عمل نمی کنم. حضرت رضا فرمودن جامعه ای که من مسلمان و مؤمن میدونم که همه با لبخند با هم روبرو بشن. اسحب العامه بالبشر. حضرت زهرا، فاطمه زهرا سلام الله علیها، فرمودن از نظر من کسانی شیعیان خالصن که هر وقت همدیگر رو میبینن نگاهشون به هم میفته آرامش بگیرن، استرس و اضطراب نباشه. فرمودن اگر دوستانتون رو ببخشید پیش خدا معذورید. بعد گفتن حتی اگر مخالف شخصی خودتون رو ببخشید، حضرت فاطمه فرمودن، حضرت زهرا میگن مادر ما فاطمه فرمود که بهشت شما رو من تضمین میکنم، کسی به شما رو اذیت کرده ما. امام رضا میگن تو هر دعوا، چه دعوای خانوادگی چه قبیله‌ای یا هر چیزی، دعوای ظلم نه، با ظلم باید بجنگی، با استکبار و استبداد باید بجنگی، دعوای شخصی. فرمودن تو هر دعوای شخصی اول، امام رضا علیه السلام اول کسی که معذرت خواهی کند، پیامبر فرمودن من شفاعتش میکنم. او که معذرت خواهی نمیکنه وای میسته، او ازش معذرت خواهی بکنه، فرمودن او از ما دورتره. او کسی که اول معذرت خواهی میکنه ولو تقصیر نداره. همجون میگم تا تموم شه. بذار یکی دیگه بگم حیفه.
چند ثانیه زمان داره.
فرمودن یا قوم، مناظره میکردن با افراد، فرمودن ای مردم، ان کان فیکم احد یخالف الاسلام، هر کس از شما مخالف اسلام است، و اراد ان یسأل، خودش دلش میخواد، تفتیش نیست، تفتیش عقاید، خودش میخواد سوال کنه و اشکال کنه، فلیسأل غیر محتشم، سوال کنه آزاد بدون هیچ نگرانی.
خیلی خوب.
این جمله خیلی جمله، یعنی
باید شده یه جلسه دیگه بشینیم در مورد این صحبت کنیم. خیلی ممنونم از استاد رحیم پور ازقدی، از شما بیننده های عزیز که برنامه ما رو ملاحظه کردید. امیدوارم که بتونیم از مطالب ارزشمند استفاده کنیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر،
خیلی محبت باشید. خواهش می‌کنم.